بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و عرض تبریک به مناسبت ایام دهه کرامت میلاد امام رضا علیه السلام، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، بزرگترین دانشکده دانشگاه علوم طباطبایی محسوب میشه با حدود 115 عضو هیئت علمی، بیش از 2650 دانشجو، نزدیک به 2700 دانشجو و تعداد بسیار زیادی عضو، یعنی هیئت علمی نیستن ولی استاد مدعو هستن که دروس مختلف رو در مقاطع مختلف دارن همکاری میکنن. افراد شناخته شده ای هستن که تاییدهای لازم رو گرفتن و به حمد الله تعالی دانشکده ادبیات تونسته درخشش های خیلی خوبی رو مخصوصا در سال اخیر داشته باشه. سابقه دانشکده بسیار طولانی هستش، برمیگرده به دهه‌های قبل از انقلاب اسلامی. در 1348 یک مؤسسه عالی ترجمه تأسیس شده توسط مرحوم آریانپور و اونجا بعدها به عنوان دانشکده ادبیات فارسی و زبان خارجی تأسیس شد. تقریبا تأسیسش به این عنوان و با این هدف با گروه های مختلف معقول و منقول و ترجمه و زبان تقریبا تأسیسش همراه هست با تأسیس دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1363 و الان دانشکده به دو بخش عمده تقسیم شده، بخشی که بهش میگیم از ادبیات فارسی که شامل چند گروه هست، گروه خود ادبیات فارسی که تعداد 18 عضو هیئت علمی داره، یکی از گروه های بزرگ ادبیات فارسی در کشور هست، اساتید بنامی داره که واقعا برجستگی خاصی دارن، آثار بسیار ارزنده‌ای دارن و تونستن مقامات مهمی رو هم کسب کنن، و گروه فلسفه که مونم یکی از گروه های بسیار مهم کشور هست در فلسفه با گرایش های خیلی متنوع و چندگانه در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری که ما در کارشناسی ارشد 5 گرایش و در دکتری 6 گرایش رو پوشش میدیم، در فلسفه گرایش های مثل فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، فلسفه هنر، فلسفه تطبیقی و همچنین فلسفه دین و فلسفه منطق که اینها هم ارشد داریم، دکتری داریم و اساتید مشغول هستن، دانشجویان بسیار خوبی در گروه فلسفه داریم. همچنین گروه زبانشناسی ما که در ارشد دکتری فقط دانشجو داره، مقطع کارشناسی ما در زبانشناسی نداریم و همچنین در گروه زبانشناسی ما دو گرایش دیگه هم وجود داره، گرایش آزفا یعنی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و همچنین زبانهای باستانی رو ما تدریس میکنیم و دانشجو جذب میکنیم. گروه بسیار گروه مهمی هستش، افراد بسیار سرشناسی در این گروه عضو هیئت علمی هستن و افتخار داریم در کنارشونیم. همچنین هست گروه تاریخ که البته از گروه های نسبتاً جدید دانشکده محسوب میشه و فقط در مقطع کارشناسی فعلا ما دانشجو جذب کردیم. اینها گروه هایی هستش که به بخش اول دانشکده مرتبطن، اما گروه هایی که مرتبط با زبان های خارجی هست، بخش دوم دانشکده ما زبان های مختلفی در چندین گروه مورد تدریس قرار میگیره، دانشجو جذب میکنیم، مقاطع مختلف، گروه زبان و ادبیات عرب، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، گروه مترجمی زبان انگلیسی، گروه فرانسه، گروه روسی، چینی، آلمانی، ترکی و اسپانیایی. اینها گروه های زبانی هستند که برخی از این گروه های ما مقاطع سگانه رو دارن، مثل گروه زبان و ادبیات انگلیسی که هر سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری داره، و گروه های دیگمون بعضن دو مقطع دارن، کارشناسی و ارشد دارن، مثل گروه فرانسه یا مترجمی زبان انگلیسی. و عرضم به حضورتون که در با سایر گروه های زبانیمون فقط ما کارشناسی داریم، مثل اسپانیایی، آلمانی، چینی و سایر گروه ها. خب ما این تقریبا وضعیت فعلی گروه‌های ما هست از نظر آموزشی، اما نظر پژوهشی هم دانشکده مشغول هستش. اساتید ما مقالات بسیار بسیار خوبی رو منتشر میکنن، تاثیرگذار هستن در جامعه علمی کشور. ما 9 مجله داریم در دانشکدمون که از این 9 مجله تعدادیش رتبه الف داره. 4 تا از این مجلات ما رتبه الف دارن و 2 مجلمون رتبه ب داره و 3 مجلمون تازه تأسیسه و در روند ارزیابی قرار گرفته. امیدواریم که در سالی که در او قرار داریم این مجلات هم بتونن رتبه علمی خودشون از مراجع مربوطه دریافت بکنن. و یکی از اهدافمون ارتقای مجلاتمون هستش که حالا این رو در برنامه راهبردی عرض خواهم کرد. اتفاقی در دانشکده رخ داده این هستش که ما تونستیم در سال 402 تعداد زیادی ارتقا داشته باشیم. این خیلی مهم هستش که هدف گذاری کردیم و این اتفاق رخ داد. الان در وضعیت فعلی که ما 115 عضو هیئت علمی داریم، از این 115 تا 68شون دانشیار و استاد تمامن. این یک یعنی بیش از 50 درصد ما دانشیار و استاد تمام داریم. این نشان دهنده خلاصه وجه علمی پژوهشی دانشکده هستش که خودش نشان دهنده است که چقدر تونسته موفق باشه. و این جالبه بدونید که فقط در همین مدت اخیر، یکی دو سال اخیر، ما 20 نفر از استادیاری به دانشیاری تونستن ارتقا پیدا کنن. از دانشیاری به استادی 2 نفر رو موفق شدن این موفقیت رو کسب کنن. 7 نفر در 402 جذب داشتیم، جذب جدید. البته خب 2 نفر هم از اساتید به ناممون بالاخره بازنشسته شدن، دکتر عبدالله نصری و دکتر ملا نظر، اینها بازنشسته شدن. 7 جذب کردیم، یعنی جذبمون جلوتر از خروج و بازنشستگیمونه. و 13 نفر از اعضای علمی از پیمانی به رسمی تونستن تبدیل بشن و همچنین 2 نفر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی. این نشان دهنده این هستش که دانشکده هم قدم خودش رو برای بهبود وضعیت اعضای علمی خودش در نظر گرفته، کمک میکنه، یاری میکنه. اگر نیاز به مشاوره داشته باشن، جایی گیر داشته باشه، حتما پاش قرار میگیریم و با کمک و یاری که صورت میدیم ببینیم اگه جایی مشکلی هم هست با مشورت، با کمک، با همفکری بتونیم رفعش کنیم. سعیمون برای اینه که باز دوره همین فرایند در سال 403 هم ادامه داشته باشه و بتونیم تقویت بکنیم از این جهت دانشکده رو. و وضعیت عرضم به حضورتون دانشجوییمون اگه بخوام به تفکیک مقاطع خدمتون عرض کنم، ما 1602 نفر، حالا آمار آخریه که من دارم، 1602 نفر کارشناسی فقط داریم در مقاطع مختلف کارشناسی گروه‌های مختلف. و تعداد کارشناسی ارشد ما 603 نفر هسته. 603 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد الان داریم که فعالن. و 250 نفر ما دانشجو دکتری داریم در رشته ها و گرایش های مختلفی که تو دانشکده هست و اساتید محترم به مشاوره و راهنمایی اینها میپردازن. عرضم به حضورتون که و یه برنامه راهبردی هستش که خب از سال 1400 اقدامات اولیش به انجام رسید. ریاست محترم دانشگاه های دکتر معتمدی و اون گروه مربوطه ای که انتخاب کردن و برنامه راهبردی رو پیش بردن، مدت‌های مدیدی بی‌وقفه جلسات برگزار کردن و واقعا زحمت کشیدن. پایه‌های برنامه راهبردی در اواخر 1400 گذاشته شد و ما در سال 401 اولین برنامه راهبردی دانشگاه و دانشکده‌ها عرضه شد که اتفاق بسیار مبارک و میمونی بود که رقم خورد. در سال 1402 خب برنامه راهبردی متفاوتی عرضه شد، قدری اشکالات ایرادات برطرف شد و ارتقای صورت گرفت. از زمانی که بنده خلاصه اعتماد به این صورت گرفت، آقای دکتر معتمدی لطف کردن و بنده رو منصوب کردن به سمت ریاست دانشکده. ما هم مقممون رو گذاشتیم، در نیمه دوم سال 402 به اینکه برنامه 1403 مون رو کاملا با مشورت با دقت تمام ریز ریز مطالب با فکر باشه که بتونیم عملیاتیش کنیم، یعنی چیزی رو مصوب کردیم و پیشنهاد دادیم به دانشگاه که بتونیم به انجام برسونیم، البته کاملا ذیل بندهای اون اصول اصلی برنامه راهبردی و اهداف دانشگاه قرار بگیره. یه کار اساسی که ما انجام دادیم، خب دانشگاه علامه طباطبایی یه شعار برای خودش انتخاب کرده، شعار خودش رو داشته مرجعیت در علوم انسانی و ذیل اون تحول در علوم انسانی. خب ما گفتیم ما چه کار کنیم؟ دانشکده هم بعد برای خودش یک شعاری رو برای خودش انتخاب کنه که این اون هدف قایم و همیشه چراغ راه ماست که ما میدیم به اون سمت میخوایم حرکت کنیم. سایر ریز ریز برنامه‌هایی که دانشکده داره به تناسب اون گروه‌ها دارن و به تناسب اون هر یک از اعضای علمی که در داخل گروه هستن برای خودشون برنامه دارن، همه به سمت همون نقطه اصلی حرکت کنن. چون در ابتدا هم عرض کردم که دانشکده دو بخش تشکیل شده، دو بخش کاملا مجزا است، ادبیات فارسی که مرتبط است با یک سری علوم پایه مثل ادبیات فارسی، فلسفه، تاریخ و زبانشناسی، اینها یه سری اموری هستن که بیشتر با حوزه اندیشه و مسائل بنیادین مرتبط هست، و یه بخش زبانهای خارجی که خب یا زبان هست یا آموزش زبانه یا ادبیات اون یا مترجمی هستش، این سه حوزه مختلف رو در بر میگیره. اینا تقریباً یه تفکیکی وجود درش داره. ما نمیتونیم یک شعار واحد برای دانشکده انتخاب، ما یه شعار دوگانه انتخاب کردیم. شعاری که ما برای سال 1403 و البته میتونه شعار کل دانشکده برای ادوار مختلف باشه در نظر گرفتیم این هستش: مرجعیت در ادبیات فارسی و علوم انسانی پایه. این یه شعاره، شعاری که به بخش اول دانشکده ما مربوطه، مرجعیت در ادبیات فارسی و علوم انسانی پایه. و برای بخش دوم سرآمدی در آموزش زبانهای خارجی و مطالعات ترجمه. برای اولی مرجعیت در نظر گرفتیم که ما بشیم قطب ادبیات فارسی علوم انسانی پایه. علوم انسانی پایه منظورمون علوم انسانی هستش که ذیل هیچ یک از جاهای دیگه علوم انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، حقوق جایی قرار نمیگیره. اینها پایه همه علوم انسانی هستن. فلسفه این گونه است، کلام این گونه است، اموری که به اندیشه مرتبط هستش و کمتر به حوزه‌های دم دستی مرتبط میشه، به حوزه‌هایی که یک مسئله از مسائل جامعه و انسان میخواد پاسخ بده، اینا علوم انسانی پایه محسوب میشن. شبیه فیزیک و شیمی و ریاضیات نسبت به فنی مهندسیه، این هم نسبت به سایر حوزه‌های علوم انسانی پایه محسوب میشن. فلسفه، کلام، زبانشناسی، تاریخ، اینا حوزه‌هایی هست. یا خود ادبیات فارسی واقعا در ایران پایه محسوب میشه، یعنی همه رشته‌ها بعد از ادبیات فارسی بهره بگیرن، همه رشته‌ها بعد از فلسفه بهره مند بشن. این پایه همه علوم انسانیه، تاریخ هم چنین، یا زبانشناسی. و همین‌طور ما در این حوزه می‌خوایم از مرجعیت در دانشکده برخوردیم، یعنی ما مرجع بشیم. یعنی هنگامی که میگن گروه فلسفی دانشگاه علامه طباطبایی، همه میگن بله، بریم حرف آخر رو از اینجا بشنویم، به یکی از حرف‌های مهم زبانشناسی ما اصلا درجه یک بشه، مرجع بشیم ما. خب ما تو برخی از جاها اینگونه هستیم، اساتیدی که در گروه زبانشناسی، گروه فلسفی ما وجود دارن و دارن کار میکنن واقعا. خب یا ادبیات فارسی ما واقعا اینها خیلی مرجع بعضن هستن، اما در گروه تاریخمون نیاز به کار داریم، چاز تأسیسه. اما در بخش زبانهای خارجی و مطالعات ترجمه ما خواهیم سرآمد بشیم. پس دو شعار انتخاب کردیم، این خیلی مهم بود. نوآوری دیگه ای که به انجام رسولیم خودش قدری در چیز نشون میرم تو آمار و ارقام برنامه راه بردیم. در سال 401 ما 455 عنوان برنامه پیشنهاد داده بودیم در دانشکده ادبیات فارسی زبان خارجی که 38% محققش کردیم، 38% تحقق پیدا کرد از 455 مورد. در سال 402 610 برنامه پیشنهادی داشتیم، پس رشد کمی داشتیم. حالا ببینید چقدر تحقق پیدا کرده، 46% ما تحقق برنامه داشتیم. پس در تحقق برنامه ما هم نظر کمی هم نظر تحقق پیدا کرده ما واقعا ما این خیلی مهمه که یه برنامه رو شما بدید. ما پیشبینی هر کسی نیست که ما بتونیم اگه 30% یک برنامه رو محقق بکنیم کار بزرگی صورت گرفت. 30% یعنی تعداد زیادی کتاب، تعداد زیادی کرسی، تعداد زیادی نشست، تعداد زیادی مثلا همایش و کارهای علمی مختلفی که اعضای هیئت علمی میخوان به انجام برسن. 46% یعنی نزدیک نیمی از برنامه‌های ما محقق شده، یعنی تقریبا 300 مورد ما تحقق برنامه داشتیم. 600 تا، یعنی 300 تا اتفاق رخ داده. به روزم که بگیریم تقریبا غیر از ایام تعطیلات مثلا وسط تابستون که دیگه دانشکده تقریبا تعطیل صرف هستن، ما میتونیم بگیم دانشکده روزی نبوده که هیچ برنامه‌ای نداشته باشه. این نکته اینو نشون میده. حالا در 403 چه چیزی رو پیش بینی کردیم؟ ما در 403 716 تا برنامه پیش بینی کردیم. این بزرگه و امیدواریم که بتونیم روند تحقق برنامه‌مون رو به صورت افزایشی بزرگ داشته باشیم، بتونیم رکورد سال 402 خودمون رو بزنیم و ایشالله به یه حد نصاب مناسبی برسیم. این تو بودجه هم خودش رو نشون میده. بودجه‌ای که در سال اول اختصاص داد دانشگاه به دانشکده که بتونه کمک بکنه بر پیشبرد برنامه راهبردی 400 میلیون تومان بود، در سال 402 دو این به 660 میلیون تومان رسید. در 403 برنامه‌ای که ما پیشنهاد دادیم افزایش خودش دانشگاه براش 930 میلیون تومان فعلا در فاز اول در نظر گرفته. دانشکده کارهای من حالا دیگه آرام آرام جنبندی کنم. کنید حالا من یه مقدار در مورد برنامه راهبردی بیشتر صحبت کنم تا ایشالله با امید خدا بعد به اون نکته که شما پرسیدیدم ما وارد بشیم. نکنید ما کارهای نوآورانه در برنامه راهبردی پیشنهاد داریم. کار نوآورانه چی بوده؟ ما گفتیم که عرضم به حضورتون که ما با وجودی که گروه های زبان خارجی در دانشکده ما هستش، ما خودمون وارد یک هیته ای شدیم که میتونه کلن برای دانشگاه بسیار بسیار مفید واقع بشه. و اون چی هستش؟ و اون ترجمه برخی از آثار واقعا درجه یک داخلی خودمون به زبانهای مختلف خارجی هستش، کاری که تا حالا رقم نخورده در دانشگاه علامه طباطبایی. ما متاسفانه آنچه که شاهد هستیم در جهان این هستش که روایتی که از ایران در نزد خارجی ها وجود داره، روایتی که خود عرضم به حضورتون اکثر رسانه‌های غربی ایجاد کردن، مستندهایی که ساختن، نمایش‌هایی که ساختن، بعضن کتب و مقالاتی که منتشر کردن، تصویری که از ایران ساخته، تصویری که اونها از ما روایت کردن، مخصوصا برای تاریخ 40-50 ساله اخیر ایران، یعنی انقلاب ما چگونه شکل گرفت، بعد ما در جنگ چگونه بودیم، رهبریمون چه شکلی بوده، ارزش‌های ما چون ارزش، آنچه که نمایش از ما داده شده بازنمود پیدا کرده، آن روایتیه که ما انجام ندادیم. ما سعی اون ورین هستش که با استفاده از ظرفیت فوق‌العاده و بالایی که ما در بخش زبان‌های خارجی داریم و الحمدلله اعضای هیئت علمی هم قبول کردن و الان در انتخاب اثر هستیم که بتونیم یه آثار مناسبی رو انتخاب کنیم و اعضای هیئت علمی ما بشینن گروه‌های مختلف و اینها رو به زبان‌های مختلف ترجمه کنن، یعنی اون روایتی که از تاریخ معاصر داریم، چون ما گروه تاریخ داریم، گروه تاریخ ما یا خودش تولید کنه یک اثر یا نه اثر مناسبی که تشخیص میده این بیاد بره یه کار مشترک بین مثلا گروه تاریخ، گروه فلسفه، گروه زبانشناسی با گروه‌های زبانی و یه اثر فاخر با زبان‌های مختلف و چند اثر شاید داشته باشیم. حالا فعلا حداقل یک نوع داشته باشیم در 403 خودش نشون میده که میشه. اون موقع میتونه در اختیار سفارتخانه ما در خارج از کشور به زبان‌های مختلف قرار بگیره، رایزن‌های فرهنگی ما مسلح میشن، مهمانان خارجی که در ایران میان ما میتونیم بهشون ایران رو به زبان خودمون، با نگرش خودمون، با روایت خودمون عرضه کنیم. این اهمالیه که خب نسبتاً حالا بعضن آثار ترجمه شده اما واقعا حجمش کمه، در خور و شایسته نیست. با خیلیه که شما حتما خودتون دیدید میان ایران، میان اون تصویری که من از ایران داشتم این نبود که اومدم، این ضعف ماست. معلومه که ما اونجا واقعا سایلنتیم، ساکتیم، ما سکوت مطلقیم. خب دیگری برای ما روایت کرده، اونم با روایت اون میاد، منم اون چیزی که در دسترسم از کشورهای دیگر رو میبینم و میشنوم بهش دیدگاه پیدا میکنم. ما سعیمون بر این هستش که ما حتما، البته ترجمه آثار فاخر لاتین و خارجی به فارسی را مد نظر داریم، ما امسال ما ترجمه دوسویه مخصوصا از فارسی به زبانهای دیگر رو در برنامه راهبردی خودمون گنجوندیم.
20 دقیقه گذشته، واقعاً زمان زیاد
کمش میکنم. دیگه خودتون کمش کنید دیگه.
نه دکتر، پادکستش رو می‌خوایم استفاده کنیم.
آره سعید، ما یکی دیگه از چیزایی که می‌خوایم انجام بدیم تاکید بر مشارکت دانشجویی هستش در امور فوق برنامه. به طور مثال الان ما می‌خوایم، الان ما دو بار تا حالا جشن برگزار کردیم، این جشن‌ها با استفاده از ظرفیت دانشجویی بوده. اخیراً مثلا جشن روز دختر و تولد نسل معصومه رو ما به گروه‌های زبانی مختلف گفتیم هر کسی به زبان مربوطه خودش بیاد یه بخش 4-5 دقیقه‌ای در مورد این موضوع سخنرانی کنه. یه جلسه بسیار بسیار جالب توجه شد که دانشجویان و اساتید به زبان‌های فرانسه، انگلیسی، اسپانیایی، ترکی، روسی و عربی اومدن سخنرانی کردن، بسیار با استقبال بالا. یه برنامه در حدود 2 ساعت و یه برنامه خاص دانشکده ادبیات فارسی به زبان‌های خارجی، یعنی ویژه همینجا صورت گرفت. خیلی استقبال شد، شاید بیش از 200 از دانشجوها اومدن شرکت کردن در برنامه. این کار رو ادامه خواهیم داد که بتونیم از ظرفیت بالای دانشجوی خودمون استفاده کنیم. نکته بعدی، تاکید فراوان داریم برای استفاده از شرکای مادی و معنوی نهادی در بیرون از دانشکده، که مثلا ما الان ارتباط بسیار سازنده‌ای با انجمن آثار مفاخر و آثار مفاخر فرهنگی ایران برقرار کردیم. خیلی داریم، مثلا سال گذشته ما همایش پروین اعتصامی، همایش ابن یمین فریومدی و از این دست، مثلا بزرگداشت حافظ، اخیراً بزرگداشت سعدی رو در دانشکده خودمون با همکاری شرکای خودمون داریم به انجام میرسونیم. همچنین هست تدوین کتب درسی اعضای هیئت علمی رو ما در دستور کار سال 403 قرار دادیم. حتما نکته بعدی این که حالا شما سوال کردید در خصوص مقاطع مختلف تحصیلی هستش. یکی از برنامه‌های ما این هستش که گروه‌هایی که مقطع ارشد ندارن حتما به سمت تدوین برنامه درسی، اگه برنامه درسی موجود هست برن بازنگری کنن، مصوب کنیم، بریم ظرفیت بگیریم و پذیرش بگیریم. این هم حتما. اخیراً گروه ترکیه ما برنامه پیشنهادی خودش رو داده برای مقطع ارشد، میریم به سمت فعال کردن، گرفتن، که حتما باید گروه های ما ارتقا پیدا کنن.
غیر از این قضیه دکتر توی سرفصلان بازنگری خواهد
شد؟ 100%. اصلا تو برنامه راهبردی ما یکی از چیزهای ضروری هست که برنامه هایی که 5 سال ازش گذشته باشه حتما باید بازنگری بشه. این در دستور کار هدفمندی پژوهش و راه اندازی مجلات برای گروه هایی که مجله نداره. ما الان برخی گروه مثل روسی، مثل ترکی، اینا مجله ندارن، حتما به سمتش رفتن، جلساتی رو گذاشتن، خودشون هم خواهانن، ما هم بهشون کمک خواهیم کرد که ایشالا گروه های فاقد مجله مجله بگیرن. فصلنامه هایی که درجهشون مثلا ب به الف بره، الف و بین المللی بشه، همه رو در دستور کار داریم، برنامه ریزی کردیم. سطح کیفی پس مجلات ما در رتبه بندی داخلی و خارجی و نمای بین المللی رو در دستور کار داریم. همچنین تعاملاتمون با نهادهای علمی و مذهبی داخلی و دانشگاهی و غیر دانشگاهی رو ما در دستور کار داریم. ارتباطات بسیار خوبی رو با جامعه المصطفى العالمیه برقرار کردیم، تبادل استاد دانشجو رو داریم. همچنین هستش که اگر بتونیم به سمت زبانهایی بریم که فعلا نداشتیم، یه صحبتهایی رو در زن خصوص زبان مثلا پرتغالی داشتیم یا ایتالیایی، اگه بتونیم به این سمت بریم میتونیم بزور یک گام رو به جلو باشه. یا زبانهای دیگه این، مثل اگه بشه به سمت ژاپنی مثلا رفت، اگر امکانش فراهم بشه، چون میدونید که بالاخره ملزومات خودش هم لازم داره و باید همش ایجاد. و عرضم به حضورتون تبادل دانشجوی ایرانی و خارجی، خب تو روسی که از قبل بوده، چینی رو هم در دستور کار داریم و سایر زبانهایی که لازم باشه ما با دانشگاه‌های خارج از کشور بتونیم از نظر زبانی تبادل دانشجو داشتیم. در جذب دانشجوی خارجی هم ما در سال 403 اتفاقاتی رو رقم زدیم که امیدوارم که بسیار درخشان باشه. تعداد زیادی دانشجوی عرب زبان رو داریم جذب میکنیم که ابتدا اینها باید زبان فارسی رو در مرکز آموزش زبان فارسی خودمون یعنی آسفا بیاموزند، یه دورهای زبانی داشته باشن، سپس بتونن بیان در مقاطع مختلف تحصیلی تحصیل بکنن. ما الان دانشجویان لبنانی، سوری، عراقی رو در دانشکده خودمون و سایر ارزم بزرگ دانشجویان از ارزم بزرگ افغانستان، چین، قزاقستان و سایر کشورها الان حضور دارن و این رو حتما در سالهای آتی و همچنین سال جاری ما افزایش هم خواهیم داد. سه کار خیلی خیلی بزرگ، حالا غیر از برگزاری نشست‌ها و همایش‌های که عرض کردم خواهیم داشت، سه تا کار شاخص رو در امسال به انجام خواهیم رسوند. اول از همه یک همایش بین‌المللی هستش با عنوان کلیله و دمنه که داریم با همکاری سفارت هندوستان و چند تا از دانشگاه‌های هندوستان و همچنین انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به انجام می‌رسونیم که انشالله اونطور که برنامه‌ریزی کردیم در آبان ماه رقم می‌خوره. گویا با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته، حالا فعلا قرار بر این است که سه رئیس دانشگاه از هندوستان به ایران بیان و مهمان ما باشن. اگر برنامه‌ریزی بتونه صورت بگیره، وزیر علوم هندوستان هم اجمالاً موافقت کرده، حالا اگه زمیناش فراهم بشه بیان که ایشالله در این همایش بسیار بسیار مهم، چون شما میدونید که کلودمنه یک از آثار خیلی مهم جهانی هستش که به زبانهای مختلف از دیرباز ترجمه شده، اصلش که سانسکریته اما به زبانهای عربی، فارسی، لاتین، انواع اقسام زبانها ترجمه شده. حدود 10 کشور موافقت کردن برای شرکت در این همایش بسیار مهم، چون که لودمنه از اون آثاری هستش که رو آثار ملل مختلف از جمله خود ما تأثیر عمده گذاشته. یعنی بسیاری از محتوایی که لودمنه به گونه های مختلف در آثار ادبی و هنری ما جلوه و نمود کرده و وجود داره، بعضا در زلبور مسئله های ما وجود داره و میتونه مورد بررسی های مختلف حتی اجتماعی روانشناسانه قرار بگیره. این کار خیلی مهممون هستش که به انجام خواهد رسید. دومین مسئله مهم ما که انشالله پیش هستیم به انجام برسه، یه رونمایی از یک مجموعه کتابه که در سال 1402 شروع شده و قراردادش بسته شده. در سال 403 انشالله اگه خدا بخواد در پاییز، حالا دقیقش رو باید بعداً تعیین کنیم، احتمالاً میشه بازور اواخر آبان ماه، یعنی سال روز رحلت علامه طباطبایی. یه کار عظیمی هستش، حدود 10 جلد کتابه که الان تعدادش نگارش شده و حتی در مرحله چاپ تعدادش داره نگارش میشه. با اساتید قرارداد بسته شده در حوزه‌های مختلف علامه طباطبایی شناسیه و این آثار اگر در بیاد یه تحول عظیم ایجاد میشه. یعنی ما یک مجموعه بزرگی در خصوص شناخت افکار علامه طباطبایی خواهیم داشت. علامه طباطبایی خب دانشگاه در دوره قبل خودش هم حتی سعی کرد تعدادی آثار رو چاپ کنه الان، اما اون مجموعه کامل خواهد شد. یعنی ما به یک مجموعه خیلی عظیمی از آثار مرتبط با علامه در حوزه‌های مختلف منطق، فلسفه، تفسیر، متن شناسی و سایر مسائل علامه طباطبایی آشنا میشیم و این آثار رونمایی میشه و دانشگاه علامه طباطبایی متولی مسئله است. هم از اساتید خودمون الان مشغول هستن، بعضیا تمام کردن و برخی از آثار هم سپردیم به افراد شایسته و لایقی که در سایر جاها بوده باشون قرارداد بسته شده. اینم یکی از کارهای بزرگیه که بازم متولی اصلیش دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیه. نکته سوم ما که حالا ایشالله به امید خدا بزرگ رقم خواهد خورد، موضوع ارزم به حضورتون جشنواره هایی هستش که ما به تحقق خواهیم رسون. ایشالله به امید خدا مسابقات فرهنگی هنری که ما از سال 402 شروع کردیم، دانشکده ادبیات فارسی و زبان خارجی که دانشکده هایی شد که تو موضوعات فرهنگی هنری خیلی داره فعالیت جدی رقم میزنه و انشالله این رو با قدرت پیش خواهیم برد. مسابقات در حوزه‌های مختلف ورزشی، هنری، فرهنگی. یکی از اهداف اصلی ما این استش که روح نشاط، امید و سرزندگی رو در دانشجویان دانشکده ادبیات بدمیم. اینم به واسطه چی حاصل میشه؟ اینم با بها دادن به انجمنهای علمی، به کانونهای فرهنگی و تشکلهایی هستش که در اونجا هست. ما به صورت شعاری نه، واقعی و ملموس حمایت کردیم. برنامه‌های مختلفی که گروه‌های مختلف با هر گرایشی اومدن، ما بهشون امکانات دادیم، جا دادیم، اگر نیاز به پشتیبانی حتی مالی بزن داشتن تا حد امکان خودمون هستشون حمایت کردیم. و الان تقریبا حالا نگم روزی، هر یکی دو روز یک بار یه اتفاقی، یک رویدادی در دانشکده، هر رقم خوردن بعضن رونمایی کتاب، دوره خوانی کتاب، یا مثلا دعوت از یه نویسنده است، نقد یه موضوع دیگه و کارهای متنوعی که حالا بعضن برگزاری جشن‌هایی هست که خود دانشجویان عهده‌دارش هستن. اینم یک روح نشاطی رو ایجاد کرده که امیدواریم که بتونیم این رو ادامه بدیم و دانشکده رو به جلو ببریم. فیزیک دانشکده چون خیلی سال میگذره و هرچند خب سنگینه، دانشکده گسترده، از چند تا ساختمون داره، قدری اهمال بشیم و حواسمون نباشه بالاخره این فرسوده میشه، این تعداد جمعیت رفت و آمدش و استفاده و بهره‌مندی بعد مدام بهش برسیم. فیزیک دانشکده هم از سال 402 نیمه دومش به فکر جدی افتادیم. الان کفوش طبقه پنجم که در سال 402 تغییر کرد، کفوش طبقه ارزم بزرگ چهارم هم دیگه در مرحله خریداری و نصبش هستیم، ایشالله عوض میشه، فرسوده شده بود، خیلی جا کنده شده بود. ارزم بزرگ تو اکثر اماکن دانشکده از نظر رنگ، از نظر شیرالات، اینا همه عوض شده. همچنین از محیط حیات دانشکده از نظر سرسبزی و پوشش گیاهی که داره بهش رسیدگی جدی صورت گرفته. حتما در خصوص موضوعات مرتبط با ورزش، اون بخش ورزشی دانشکده یعنی سالن شهید رفیع، رسیدگی لازم صورت میگیره، باز بهش رسیدیم، وسایل ورزشی براش خریداری شده، بازم پیگیری خواهیم کرد که انشالله بهتر از گذشته بهش برسیم. یه نکته آخرم که بگم، یه طرحی رو داریم برای تأسیس یه مهد کودک در دانشکده، محیطش آماده شده دیگه، الان تو مرحله عقد قرارداد یه مشکلات کوچیکی وجود داره، امیدوارم رفع بشه و اگر بتونه اونجا که درخواستای زیادی از اساتید و کارکنان محترم و همچنین حتی دانشجویانی که فرزند دارن خیلی تقاضا وجود داره که آقا یه جایی باشه که بتونن امن باشه، نزدیک باشه، مناسب باشه، بچه‌هاشون رو بذارن و با خیال راحت بتونن به کار خودشون بپردازن که واقعا در راستای جوانی جمعیت هستش که یکی از اهداف اصلی کشور هستش، اینو بتونیم تحقق ببخشیم و مهد کودک تأسیس بشه، یکی از اهداف خودمونو در حوزه‌های خدماتی هم به انجام میرسونیم. امیدوارم که با تحقق برنامه راهبردی که چیدیم و خیلی براش فکر کردیم، اساتید محترم، مدیر گروه های محترم و معاونین برای زحمت کشیدن، بتونیم در 400 با تحقق اهدافمون در برنامه راهبردی دانشکده رو چند قدم جلو ببریم، دانشکده خودش رو بهتر از گذشته در سطح علمی، پژوهشی و فرهنگی جامعه شلو نشون بدیم.
متشکرم. آخرین سوال خیلی کوتاهی، دکتر بانوان، رئیس دانشکده ادبیات، فکر میکنید دانشکده ادبیات تونسته رسالت خودش رو مبنی بر تاثیرگذاری علمی آموزشی پژوهشی توی جامعه، یعنی این رسالت رو با موفقیت به انجام برسونه؟
نگاه کنید، این رو حقیقت بعد مورد ارزیابی دقیق صورت بگیره، یعنی بعد شاخصه های تاثیرگذاری بعد مشخص بشه، ببینیم منظورمون از این مسئله چی. اگه علمی بخوایم جواب بدیم و دقیق، خب نمیشه این گونه پاسخ داد، اما به صورت حدسی و اجمالی آنچه که دریافت خودم هست، اگه بخوام پاسخ بدم، دانشکده ادبیات با وجود گروه های بسیار بسیار خوب و اساتید خوبی که داره، تا حدود زیادی تونسته رسالت خودش رو در تاثیرگذاری علمی و اجتماعی خودشون ایفا بکنه و برنامه راهبردی ما نشان دهنده عزم جدی دانشکده بر این مسئله هستش. ما عزممون بر اینه که بتونیم خودمون رو در عرصه فرهنگی علمی کشور در نهادهای مختلف خودمون نشون بدیم. همون نکته‌ای که در ترجمه خدمتون گفتم، یعنی که ما علاوه بر اینکه ما این دانشجو تربیت میکنیم در مقاطع مختلف که داره کادرسازی در کشور به انجام میرسونه، اینا هر کدومشون میرن شغلی پیدا میکنن، سمتی پیدا میکنن، این کادرسازیه در واقع، که ما بتونیم دانشجویان خوب، متخصص، متعهد، سرآمد و البته سرزنده و امیدوار تربیت بکنیم که برن برای کشورشون مفید واقع بشن، برای جامعه مفید واقع بشن. علاوه بر این کارهایی که انجام میدیم، کتابها و بقیه چیزهایی که بالاخره آثاری هستش که اساتید ما انجام میرسن، ما قصدمونی هستش در حوزه های رسانه‌ای هم بتونیم گسترش بدیم فعالیت هامونو، بتونیم انعکاس بیشتری داشته باشیم. به طور مثال میگم بهتون، حالا شما پرسیدی کاری که حالا چون شما پرسیدین میگم، اگه بخوام ریز برنامه راهبردی بگم، یکی از کارهامون این هستش که با همکاری انجمن گفتمان انقلاب اسلامی میخوایم هر یکی دو سه هفته یه بار یک کتاب منتخب جمهوری اسلامی در دانشکده معرفی بشه در حوزه‌های تاریخ، فلسفه، کلام و ادبیات. این خیلی کار بزرگیه، یعنی ما میخوایم کتاب سالهای گذشته نویسنده رو بیاریم، ناقد بیاریم، رسانه ها بیان، فقط آثار مکتوب اساتید خودمون نه، کسی دیگه یه چیزی نوشته در حوزه تاریخ، در حوزه فلسفه، بیاریم اساتید ما حضور داشته باشن، بررسی بشه، میخوایم تأثیر گذاری داشته باشه، انعکاس داشته باشیم و ان شاءالله بتونیم جامعه رو در بر بگیریم.